بسم الله الرحمن الرحیم. ادله‌ای که برای صحت معتاد ذکر شده قسمت اعظم ذکر شد، ولی چون فاصله افتاده به نحو اجمال خواستم امروزم این مقدار تکرار بشه. چون ادله‌ای احتیاج داشت پیدا کنیم. خب یکی از ادله آیه شریفه حل الله البیع بود که ما عرض کردیم که حل الله البیع اگر ابتداعا شارع در مقام تعلیم بود که مردم بدانید بیع حلال، علیت بیع را گوشتر مردم میخواست بکنه، خب اینجا ممکنه بگیم اطلاق استرتجام میکنه اقسام مختلف بی همش حلال باشه. ولی این آیه در این مقام نیست. خود اشخاص بی را علیتشون مورد قبول بوده، با شرایط علی شرایط بی را حلال میدونستن. اگر مال مال خود انسان باشه، شرایطی هم تو خود اغلا داشتن، او رو حلال میدونستن. بحث راجع به تصویه بین چیز ربا و بی بود و بگیم همینجور که بی با شرایط خاصی حلاله، مشابه همین ربا هم همینه که حلاله. بی بین نقد و نسیه فرق داره. قیمت نقد یک چیز رو گرونتر حساب میشه تا نسیه. بین سلف و حال فرق داره. اگر یک چیز رو حالی بخوان بخرن گرونتر میخرن، به نحو سلف باشه گران ارزونتر میخرن. پس برای خود زود دست شخص باشه قابل استفاده باشه یا دیر قابل استفاده بشه، یا سمن یا مسمن، این تفاوت هست. قدرت خرید مطرحه. خب همین مطلب بین در باب قرضم باید همین باشه. یه چیزی نقدن پول گیرش بیاد یا بعد که شخص مقترض نقدن گیرش میاد، ولی چیز مغرض اگر یه چیزی باشه بعد گیرش میاد. خلاصه باید مقتضای تصویه فطری که بین بی در نسبت به این جهت و قرض هست باید حلال باشه هر دو، که قرآن میفرماید خیلی از چیزایش که شماها به مصالحش واقف نیستید، به درکای ابتدایی معیار نیست در مقابل صریحی که خداوند متعال داشته باشه، هر باید تسلیم باید بشید. به این ادراکات بدوی ابتدایی معیار نیست. خداوند رو حلال کرده اون حرام کرده. چون اینجوری ابتدایی نمیخواد افهام کنی که بدانید به حلاله، تا اون وقت نمیشه تمسک به اطلاق کرد. قرآن میخواد این تصویه رو افتال کنه، بگه که نه حساب جداست، بی در جای خودش با همون اختلاف بین نقد و نسیه درسته، ولی در اینجا درست نیست که ما بخوایم اضافه کنیم. خب این نمیشه اصلاح کرد. خب این عبارت المؤمنون عند شروطهم اوفو بالعقود، اینها هم به نظر می رسه که هر دو اینا تمسک کردن نمیشه تمسک کرد، چون مراد چی؟ بحث نکردیم؟ خب یکیه، حالا بحث هم نکردیم، هر دو یکیه. اوفو بالعقود که اولا مراد از وفا، چون وفا در چیزی گفته میشه که انسان شخصی تعهدی کرده عمل کنه به تعهدش، این میشه وفا. این که مرحوم آقای داما درس کرده میشون میفرمون ترتیب اثر دادن به یه شیعی میشه وفا امام شیع، نه این متفاقه نورفی نیست. ایشون میفرمون تکفو بالعقود این است که شما، من نه، شمایی که یه عقد کردی من باید ترتیب اثر، من باید ترتیب اثر به صحت عقد نه خودم، عقد دیگران هم باید ترتیب اثر بدن. اوفو بالعقود، نه عقودکم، نه عقودهایی که در عالم واقع میشه، شما رو صحیح بدانی ترتیب اثر بدی. ایشون اینجور معنا میکرد. این کلمه وفا نیست. وفا عبارت از اینه انسان تعهدی کرده عمل بکنه به تعهد، یا وفا کرده به عهدش. و این معید روایت عبدالله ابن سنان، صحیح عبدالله ابن سنان، که عقد را تفسیر کرده به عهد، که مراد عبارت از اون تعهدش که انسان میکنه، اینم به او تأیید میکنه. اون وقت مراد اینه. خب بعد از اون که مراد این شد، آیا اوفو بالعقود در مقام مثل نماز، روزه، امثال اینا جز امور تعبدی است که شرع آورده که انسان وفا به عهد خودش باید بکنه، خلاف عهد انسان انجام نده، یا عبارت از همون معناست که خود مولا هم قائلن که انسان باید به تعهداتش وفادار باشه و به زیرش نزنه از اینا؟ چون متفاهم عرفی از اینا عبارت از همین معنایش که تعبد مثل نماز و روزه و ارسال اینا نیست، و از اون طرف تعهد انسان هر جنایتی رو شخص تعهد کرد، ولی شارع میگه که شما هر چیزی رو تعهد کردید عمل کنید. بشر که معصوم نیست، اکثریت بشر هم که فی خسر. شارع میگه که شما هر بنا گذاشتید، هر جنایتی، هر چیز شما عمل کنید جنایت، اینجور نیست که انسان بفهمه یه همچین امر عجیبی رو قرآن میخواد بیان کنه. قرآن میخواد بگه یه چیزی که تعهد کرده ذاتاً صحیح، تعهد مشروعی است، ملزمید که شما عمل کنید. الزام ما هو المشروع. قهرن ما این اوفو بالعقود برای بحث لزوم معاطات اینا قابل طرحه، نه برای صحت معاطات. اگر اصل مشروعیت مشکوک باشه، این نمیخواد هم مشروعیت رو اثبات کنه هم الزام. در فرض مشروعیت الزام رو میخواد شارع چیز کنه و از اینا.
جواز وضعی یا جواز تکلیفی این کار این بیانه که این فرمایی نسبت به جایی که چیزایی که محرم باشن خب نمیخواد.
این جواز تکلیفیه. اصلا جواز چیز وفا کنید یعنی عمل میکنید برای چیزی و چنه عقدی تعهد کردید، به تعهدتون عمل کنید، زیر تعهدتون نزنید از اینا. این الان اطلاق نمیتونه بشه.
یه چیزی که جایز باشه تکلیف بر، ولی نمیدونیم صحت وضعی داره یا نداره، چه ما نیداره
نه. این اصلا صحبت تعهدات هم کلیه تعهدات. شما میخواید زنا کنید، میگه عمل کنید بهش تعهدش، اگه تعهد کردید میگه اوفو بالعقود، عقد معنای عهده، همه این رو میگه عمل کنید، واجب عمل بکنید. وزنیش اوفو ظاهر همه چیزا عبارت تکلیفه، یعنی باید این کار رو بکنید. در اونا هم کردن عوامر را به وز حالا بیشتر چون بخشش شده. خب اون وقت هم مومنون به انده شروطه، شرط معنای مورد بحثه که آیا شرط عبارت از اون الزام یا التزامی است که ضمنی باشه در ضمن معامله، به تبع معامله است، و اون که خود اصل معامله بگیم از مصادیق شرط نیست، که بعضی ها از عبارت قاموس اینجوری فهمیدن، گفتن برای این که شرط الزام التزامات ضمنیه است، نه خود اصل معامله. پس واجه به اصل معاطات اگر ما بحث بخواییم بکنیم، نمیشه به اوفو به چیز المؤمنون عند شروطهم تمسكاً، تمسكاً به قول قانوس که میگه الشرط و الالزام و الالتزام فی البیع و نحوه. از اینا خب ما عرض کردیم که خود این آقایون ذکر کردن که غیر قاموس لغویه دیگه همه شرط را اختصاص به چیزهای ضمنی ندادن، این قید فقط در کلام قاموس آمده و استعمالات روایتی و موارد مختلفی که شده که من غیر تحولن هم استعمال میشه بدون عنایت، اونام به معنای اعم در موارد غیر ضمنی چیز شده. کلام قاموس بعضی گفتن دیگه به تفرد او در مقابل بقیه ارباب لغت و استعمارات خارج تفرد او قابل اعتنا نیست، ولی ما عرض کردیم اصلا قاموس هم خلاف نمیخواد بگه، قاموس نمیخواد بگه فلبه و نحوه الالزام و چیز فلبه یعنی یتفق و فلبه و امثال ذلک، این نمیخواد بگه. میگه الزام و التزامی که در ماهیت بی خابیده، هر کس که بی میخواد بگه یه التزامی هست، الزامی هست در کار، این به این گفته میشه عقد. یعنی یه مرتبه طرف نداره معامله طرف می، خود انسان یه تصمیم میگیره خودشو ملزم میکنه به چیز، اون عقد گفته نمیشه. ولی اگر نه طرف داره، حالا بی امثال اینا که معامله طرف داره، اون الزام التزامی که ما به القوام بی و امثال بی از همه معاملات دیگه اجاره و قید چیزهای دیگه ای هست، این میشه عقد. پس این هم مطلبی برخلاف دیگران نخواسته با این فلبه و نحوه بخواد بگه که یتفه و احیانا گاهی و از مصادیق بی چنین میشه که الزام میشه، نه، اون که طبیعت بی درش هست، یعنی منطقه در جایی که طرف داشته باشه که خب در بی هم همجرم هست، اون شرط گفته میشه. اون وقت به عموم المؤمنون عند شروطه ما تمسک کنیم بر چیز بر همین حکم کنیم. این یه وقت احتمال
همونی ارزامی به حفظایشون خواهد مثلا شرط
بدونیم؟ بله بله، اصلا خود بی شرطیست از شروطون، تعهدیست در مقابل طرف برای کاری، قراردادی با کسی میبنده، همین میشه عقد، میشه شرط. وقت بنابراین مفاد این عین مفاد همون عقوب العقود میشه. یه وقتی اینو من عرض کردم ظاهرن در اون بحثم شاید صحبت شد، آقای بزرگواری در یه جلسه حکم کرد که گفت المؤمنون عند شروطهم در بعضی هست الا شرطن خالف کتاب الله و امثال اینا هست، یا شرطی که محرم حلال محلل حرام اینا هست. او گفت که ممکنه ما بگیم این ادله انصراف داره از خود استثناء رو نگو، خود المؤمنون عند شروطه از شرط مخالف انصراف داره. اون ادعا کرد. آقای بزرگوار دیگه گفت که خب المؤمنون عند شروطه الا شرطا خالف کتاب الله، این استثناء منقطعه، مون توش که بگه همین استثناء منقطعه که نیست، استثناء متصله، از معلوم میشه که این لفظ اهم از مخالف و چیز هست که به نحو استثناء متصل استثناء میشه، ولی استثناء رو باید منقطع بگیریم، مون توش. این رو اون وقت من بعد از مدت ها مطلبی به ذهنم آمد، معلومم شد اونم همونو میخواسته بگه، اونتان نتونسته در جلسه بگه. اون اینه که اگر یه مرتبه ما بگیم لفظ شرط وزن شرط مخالف من نمیگیره، خب این اشکال هست، از این استثناءات باید استثناء منقطع باشه. ولی اگر گفتیم انصرافاً نمیگیره، لفظ منصرفه، انصراف معناش این است که خود لفظ به حسب وضع کلام اقصه، منتها تناسبات حکم موضوع گاهی منشأ میشه که انسان از محمول یه شیء موضوع را مزیف میکنه، با اینکه قید نیاورده، با اینکه از نظر لفظ وضعی امنه. شما میگید من کان منکم مریضاً و علی سفر فعدت من ایام اخر، شما وظیفه دارید همتون، خداوند دستور داده که روزه بگیری، حالا کسی مریضه یا خیلی مسافرت ها خیلی سخت بوده و غیر از خود بوده مثل حالاست، یه دیگه چند روز دیگه، این آدم میفهمی که مراد نمیخواد مرضی را بگه که روزی گرفتن براش خوبه، او رو بگه گاهی بعضی چیزاش که اصلا معالجش با روزی گرفتن است و امساک و امسال این است، خیلی خوب هم هست، اینا رو نمیخواد بگه به تناسب که موضوع، منتها قید نیاورده، ولی به منزلت حکم مسئله اون تبعیض را خود حکم میزنه، احتیاج هم نداره. اون وقت المؤمنون عند شروطهم، چون میگه برای این که خود لفظ انصراف پیدا میکنه، لفظ از نظر وضعی امنه، منتها انصراف پیدا میکنه، چیزهایی که انصراف پیدا میکنه گاهی برای اینکه مطلب تأکید بشه اکتفا نشه به اون انصراف، همون مطلبی که فی حکم مذکوره ذکر میکنن صریحا، مثل این که بگن آقا مرضی که ضرر داره روزه براش چنین چیزی نمیگفتن هم این میشود، منتها یه صراحت میشه تأکید میشه برای اون مطلبی که استفاده میشه، مثل این که بگن که من مثلا فلان کار را به شخصه فلان کار را انجام دادم، فلان اقدام را کردم به نفسه، زید این کار را کرد نفسهو، چطور نفسهو هم نگن همون استفاده میشه، منتها نفسهو مؤکد میشه، اون ظهور میشه صریح و رایی. اون وقت اون آقا میخواست بگه که خود لفظ انصراف داره از شرط مخالف، حالا لفظ را اگر منصرف از شرط مخالف بدونیم، کمان که ما عبیدم و اینه مثل خوبه به لغود میمونه، خب مؤمن روی الزام التزاماتش هست، هر الزام التزاماتی که خلاف شر و امثال اینا میخواد بکنه همینجوره میسته براش، این از اول انصراف دارون چیزهایی که مشروعه و اولا انصراف داره، قهرن اگر راجع به اسم مشروعیت یه شیء ما شک کردیم به المؤمنون شروطهم نمیشه توسل کرد مثل اول و بود، و اگرم این مطلب را نگی بعد از اینکه ادله استثناء کرده گفته برای اینکه الا شرطن خالف کتاب الله، ما نمیدونیم این شرط مخالف کتاب هست یا نه، چون استثناء خورده شبهه مصداقی اون مورد استثناء میشه، نه شبهه مفهومی باشه، شبهه مصداقیه حکمیه، چون شبهه مصداقیه هر رو نداره، ممکنه حکمی باشه ممکنه موضوعی باشه، شبهه مصداقی باشه ما هم نمیشه تمسک کرد، هم گفته مگر شرط مخالف کتاب، شرط محلل حرام محرم حلال، آدم نمیدونه که
یعنی الان ما شک داریم که معاصات تحت کدوم یکی از نواحی اشاره
ممکنه به عاطل باشه از شرایط، حالا کار نداریم هر نه نمیخواد فقلا عرض میکنم یه کار نداریم، میگیم فرض اینه در صحت این بعضی های نمان یو هر للال کرام یو هر دلیلی روی این اتفاقات امثال اینا چه مرتبه از اول برای ما قطعیشون تمام شد رد. فرض اینه کسی که قطعی ندونه بگه فقه ها این همه مشهور ما بین فقه ها صحیح نمیدونستن تا زمان محقق کرکی، اینا منشأ میشه برای اصلا شک میکنه، چون شک میکنه مورد بحث میکنیم،
شک میکنیم که صحیحه یا نه،
حرام باشه دیگه، قهرم میشه با چیز دیگه، میگه ترتیب اثر ندید بهش دیگه، مؤمن باید استفاده بکنه مطابق شرطش، اگر باشه لازم نیست برین که یه چیزی رو که محلل حرام یا محرم حرام هست باطل باشه روحی نباید بیسته، ولی ملزم نیست برن تیدست خارج اون شیء باطل. چیو؟ نفهمیدم چی میگی؟ شرط میخوام بگیم خود بی خود شرطه، شرایط تمام عقود را میگیره، حتی بی هم گرفته، بی معتاد هم شرطه، منطقه شرطیست که آیا مخالف چیزه یا نیست نمیدونیم. فقه های تا زمان محق کرکی میگفتن شرط مخالفه، محلل حرام محرم حرام اونجوری قائل میده میدونم خود این یاد یه ترتیب اثر ندیدن، مؤمنین به شروطه میخواد بگه ترتیب اثر ندید دیگه، ازش دیگه شرط مخالف کتابه، اون میخواد صحیح حساب بکنه، کتاب میگه صحیح نیست، احتمال میدیم که کتاب بگه صحیح نیست، کتاب که معنای وسعی گرفته میشه، یا شرع میخواد بگه صحیح نیست نردنه. خلاصه این هم انصرافاً یا به وسیله استثناء ما نمیتونیم تمسک کنیم، این هم پس تمام نیست. نمیدونم حالا اجازه می بنده اینه، حالا چی میخواد بگید من نمیدونم، اون وقت اون اینا رو بحثش کردیم میخواییم رد شد نگه اینا رو خیلی تکتون ندارم. بله خب بحثش هم اینه که یکیست هر دوی از اینا، اون وقت چیز در اناس مسلطون اونم علا انوالهم که عرض شد اولا پیدا نشد سندی برای این پیدا نشد، حتی در کتب عامه پیدا نشد، اول کسی که اسم برده ازش نسبت به نبوی نسبت داده شیخ، در خلاف کسی دیگه در عامه و اینا اونجور که گشتن کسی استدلال کرده باشه به عنوان این چیز نبوی است، کسی استدلال نکرده به عنوان که قاعده ثابته هست از شافعی نقل شده که میگه چون مردم مسلطن به اموال خودشون، اما پیغمبر فرموده مردم مسلطن به اموال خودشون به عنوان کلام نبوی از جایی نقل نشده.
شیخ طوسی قاعده ها رو در فقه استیاد میکنه، اینجا ممکنه از همون باب باشه؟
نبوی میگه فرموده، آخه این تعبیر رو که ایشون هیچ وقت للحدیث و بیان النبی صلی الله علیه و آله الناس مسلطون علی امواله، این که اینجور تعبیر نمیکنه که شیخ از جای دیگه، نه حالا هر چی هست چی بودش شیخ مثلا از کتب یا شافعی امثال اینا رو دیده حد زده که خب این بدون مدرک نبوی نمیشه که اینو مسلم اینجوری حد زده و خب با تجلی بوده و امثال اینا نوشته نمیدونیم. خب از نظر سند که وضعش اینجوره، از نظر دلالت هم همون اشکالی که شیخ انصاری کرد که ما الناس مسلطون، میگه انسان مسلط به اموالش، یعنی هر کاری بخواد بکنه میتونه بفروشه، اجاره بده، قاویه بده، نمیدونم امانت بگذاره، اباحه کنه، چون مال خودشه میتونه همین کار رو بکنه، اما وسیله بی و امثال اینا به چه وسیله ایست این اطلاق از این ناحیه دلالت نمی کنه. ما عرض کردیم که اگر بگن اشخاصی که قادرن برای مکه رفتن وظیفه شونه که خب موجب مکه براشون کسی که قدرت داره بره. حالا مکه رفتن وسیلش دو تا وسیله داره، یکی هواپیماست که معمولش اینه با هواپیما میرن، یکی که کمترم میشه به بارس از ماشین. حالا این که میگه هر کسی اگر قادر باشه، قدرت تکوینی قادر باشه برای رفتن برای چیز، مخصوص برای کسیست که قدرت برای هر دوی از اینا داشته باشه، هم بتونه با هواپیما بره هم بتونه با ما ماشین بره، حکم برای اون برای اینا ثابته یا نه. هر کسی که با یه وسیله، چه وسیله شایع چه وسیله غیر شایع، هر کدوم اگر تونست بره، توان سد میکنه برش، باید بره. اختصاص نداره به اون شایع ترین چیز. بنابراین اگر چیز شایع تره، معاتات شایع تر از غیر معاتاته، فرض کنیم بگیم این حکم میکنه که برای چی باشه، الناس مسلطون، شرع حکم میکنه به یه طریق اگر شد جایز برای شخص، جواز تشریعی اثبات کنیم. همینجور که در تکوینی ما میگیم چیزی از توش در نمیاد که این قدرت داشتن و اینکه قدرت به تمام اسبابش هم قدرت داره یا نه در نمیاد، در تشریعی هم اگر گفتن الناس مسلطون، معناش اینه که همه اقسام را میتونه انجام بده، اما به چه وسیله میتونه انجام بده؟ آیا به وسیله هر دو قسم متعارف یا یک قسم متعارف، یا اصلا هیچ متعارف هم با غیر متعارف هم برای شخص مقدوره؟ اما مسلطون اینا رو میگیره. اطلاقات نسبت به اسباب ناظر نیست، همین که شیخ فرمود که اینم گذشت. اینا هم پس مطلب چیزی نیست. اون وقت آیه قنطار که و این فردتم استبدال زوج مکان زوجین و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، بله بله، اتأخذونه بهتانا و اثما عظیما و کیف تأخذونه وقد افسا بعضكم الی بعض و اخذ منکم میثاقا غلیظا، که مرحوم آقای بروجردی به این تمسک میکرد. استدلال عبارت از اینه، به حسب روایات اینا استفاده میشه افزا بعض کاملا بعض، معناش هم در لغت هم همینجوره، یعنی جامع رجلون افزا الی امرأته ای جامعه ها، کسی خلاصه عقدی بسته شده خارجن هم وقایی هم واقع شده، این را کسی بخواد بعد از اون مهریهش کسر بذاره جایز نیست. در روایت هم گفته که میثاق همون عقده کلمه ایست که به وسیله او عقد واقع میشه. اجراع این چیز را عملی کردن خارجیش که با وقای اون را بلزد تعبیر شده غلیظن. پس آیه مقادسه میشه که عقل اگر تأکد پیدا کرد به وسیله عمل خارجی، اگر تأکد پیدا کرد، این لازمه که شما این چیز را عمل چیز کنید. اون وقت با چیز هم معاتات هم هر دو جهت، هم قرار و هم اجرا، یه دفعه واقع میشه، هر دو واقع شده، عمل خارجی هم واقع شده، اون وقت همون میثاق غلیظ از اینجا یعنی یک تعهد محکم حاصل میشه، چون ترتیب اثر خارجی، چون گاهی انسان الفاظ قراری میبنده خارجن کاری انجام نمیده، اون هنوز مستحکم نشده، اجرای خارجی هم شده اون دیگه استحکام پیدا کرده، در معاطات اجرا خارجی هم شده، بنابراین میگرده. و از تعبیر آیه که میگه شما قنطار که دیگه یه حد مهریه بسیار سنگین قضایی است، اگر یه همچین مهریه تعیین شد هیچ چیز مختصر هم نمیتونید کسر بذاری، شیء از اون جایی که قرار مهریه قرار داده یه قنطار، ولی اونی که ممنوع حتی شیئی از چیزا از کم و زیاد در اینجا مطرح نیست. حالا این مختصر شد حالا مشکلی نداره، نه مختصر و زیاد فرقی نیست. این چی؟ نه نه درسشون، درسشون من بودم، درسشون حالا چه درسی بود من الان یادم رفته، ایشون خلاصه اینجور میخوان بفرمان. خب حالا استدلال کردن ایشون یا اینجور باشه که امور غیر خطیره، امور جزئی، کسی میره یه پولی میده، یه مقدار سبزی میگیره، یه تراب میگیره، نمیدونم چی میگیره، از اینا بگیم اینا رو هم ما بگیم کنایه است بلزد، همین مؤکد شدن بر چیز عملی بزرگ و کوچک نداره. همینجور که شیئن میگه یه شیئی، اگر یه جزئی هم شد شما وقتی قرار بستید و عملی شد، چون کنایه این است که قرار بندن، فقط قرار لفظی نباشه که دیگه اونجور خیلی استحکام و عملی، بگیم فرقی نداره ما بین کم و زیادش. و تفسیر جماع که اونجا شده، چون مورد جماعه، مورد عبارت از اونه، شما قرار بستی خارجن هم عملی شده، حالا میخوایی زیرش بزنی مرادی باشه. اینجور ما بگیم که تعدی کنیم، بگیم که فرق نداره کم یا زیاد، همه حکم واحد. یا بگیم در امامیه چون بین کم و زیاد هیچ فرقی نیست، حقیر و غیر حقیر، با اجماع مرکب بگیم حکم ثابت برای تمام افراد چیز های کثیرشو اینجور. خب اگر کسی به این تقریبات اطمینان پیدا کنه که اینجور بفهمه، خب این دلیل خوبیست، و اگر نه بگیم ما اجماع مرکب هم معلوم نیست، اجماع مرکبه اینجوری که کشف کنه که شرعن یه نواخت بوده از اول باشه، شرعی یه جور باشه که نشه چه قصارش ایجاده شه، یعنی جین اجماع مرکبی بگیم ثابت نیست. یا از اون طرف بگیم برای اینکه آیه خودی کنایه باشه از مطلق چیز خطیر یا غیر خطیر، بگیم ثابت نیست، اگر تردید کنه نمیشه استدلال کرد. اینا استدلالاتی است که شده. یکی هم آیه تجارت انتراز، این رو ما یه بحث داره که فردا بحثش قضی بیشتر بحث. بعد استصحاب که بحث مهمی داره، اون وقت بعدن به سراغ